بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب می کنم.
با سلام. کمیسیون انتخاباتی پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد انتخابات پارلمانی این کشور روز 18 فوریه برگزار می شود. رئیس کمیسیون انتخاباتی پاکستان گفت به دلیل نارامی های ناشی از تروری بی نظیر بود و برگزاری انتخابات در تاریخ 8 ژانویه ممکن نیست. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد از کمک‌های دولت‌های دیگر برای تحقیق درباره ترور بی‌نظیر بوتو استقبال می‌کند. محمد صدیق سخنگوی وزارت امور خارجه گفت دولت کشورش متعهد به انجام تحقیقاتی کامل و شفاف در این زمینه است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی احزاب و گروه‌های سیاسی را از توهین و بدنام کردن نامزدهای انتخاباتی رقیب برحذر داشت. یک فروند هواپیمایی مسافربری فوکر متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر صبح چهارشنبه هنگام برخاستن از زمین به مقصد شیراز دچار سانحه شد که در این حادثه آسیب جدی به کسی وارد نشده است. 13 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و قتل روز چهارشنبه در ایران اعدام شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند 8 نفر از جمله یک زن به جرم قتل در زندان اوین به دار آویخته شدند. 3 نفر هم به جرم قاچاق مواد مخدر در ملأ عام و در یکی از میدان‌های شهر قم به دار آویخته شدند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. ایجاد بازار مشترک اقتصادی در خلیج فارس. قطع شدن صادرات گاز ایران به ترکیه. اختلاف‌های فرانسه و سوریه بر سر بحران سیاسی لبنان. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. در نخستین روز سال نو میلادی 6 کشور عربی حوزه خلیج فارس بازار مشترک اقتصادی ایجاد کردند. چنین بازاری با حضور کشورهای ثروتمند نفتی می‌تواند به معنای تحولی مهم در منطقه خاورمیانه قلمداد شود. حسام مهدوی و جزئیات بیشتر در این مورد.
6 کشور ثروتمند حوزه خلیج فارس روز سه‌شنبه با ایجاد بازار مشترک گامی دیگر در جهت همکاری‌های نزدیک اقتصادی برداشتند. کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده که اکنون در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس نیز فعالیت می‌کنند، می‌گویند با ایجاد بازار مشترک اقتصادی موقعیت قوی‌تری در مذاکرات بین‌المللی خواهند یافت. با ایجاد بازار مشترک، شهروندان 6 کشور حوزه خلیج فارس اجازه می‌یابند به منظور یافتن کار و کسب آموزش به طور آزاد از مرز کشورهای عضو بازار مشترک عبور کنند. اما تحلیلگران میگویند ایجاد بازار مشترک ممکن است به افزایش تورم و بروز مشکلات دیگر در شهرهای مناطق رو به توسعه دامن بزند. انتظار می‌رود یکی از نتایج عمده ایجاد بازار مشترک که کشورهای عضو در مورد آن بیش از هر موضوع دیگر مذاکره کردند و در نهایت ماه گذشته تصویب شد، مسئله مهاجرت باشد. با اعلام تشکیل بازار مشترک اقتصادی، شهروندان 6 کشور حوزه خلیج فارس می توانند در کشورهای یکدیگر اقامت گزینند و از موقعیت یکسان با ساکنان بومی برخوردار باشند. آنان همچنین از نظر اشتغال، خرید خانه، تأسیس شرکت و استفاده از امکانات رفاهی محلی با هیچ محدودیتی مواجه نخواهند بود، محدودیت هایی که اغلب برای شهروندان خارجی وجود دارد. از این رو این نگرانی وجود دارد که شهروندان کشورهای فقیرتر و عضو شورا مهاجرت و سکونت در کشورهای پردرآمدتر مانند امارات متحده عربی و قطر را انتخاب کنند. همچنین این مسئله نیز مطرح است که ممکن است مهاجران از سایر کشورهای عضو بازار مشترک به تدریج جایگزین مهاجران از کشورهای جنوب و شرق آسیا شوند، مهاجرانی که بخش اعظم نیروی کار محلی هستند. قوانین استخدام در مورد این افراد فاقد هر گونه انعطاف است و تنها تعداد اندکی از آنها می توانند به سادگی شغل خود را تغییر دهند. افت ارزش دلار آمریکا نیز کاملا به ضرر این دست از مهاجرین و به ویژه خانواده‌های آنان در موطنشان بوده است. در واقع درآمد مهاجرین کشورهای حوزه خلیج فارس بر اساس نرخ دلار آمریکا تعیین می شود که ارزش آن کمتر از ارزش پول رایج در کشورهای مادری این افراد است. از سوی دیگر پیشنهاد شده است به زودی محدودیت‌هایی برای اقامت کارگران مهاجر در کشورهای عضو بازار مشترک اعمال شود، به طوری که حداکثر 6 سال اجازه اقامت در این کشورها به کارگران مهاجر اعطا شود. در این صورت کارگران باید در جستجوی کشوری دیگر برایند.
ایجاد بازار مشترک اقتصادی در خلیج فارس، گزارشی بود از حسام مهدوی. اما بنا به گزارش منابع ترکیه، صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شده است. جزئیات بیشتر را از علی جوانمردی می‌شنوید.
کاهش و یا قطع صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه در فصل سرما موضوعی است که هر سال ترکیه را با چالش کمبود انرژی مواجه می‌سازد. به رغم گفتگوهای مقامات انرژی دو کشور برای حل این مشکل، هنوز بحران زمستانی صادرات گاز ایران به ترکیه به جای خود باقی است. روز چهارشنبه 12 دی ماه خبرگزاری جیهان در ترکیه گزارش داد رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان اخبار مربوط به قطع گاز صادراتی به ایران را با هدف افزایش بهای گاز تکذیب کرده و مشکلات فنی و تکنیکی را عامل ایجاد این قطعی دانسته است. به گفته به هوجا محمدوف وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکمنستان، صادرات روزانه 22 تا 23 میلیون متر مکعب گاز به ایران در پی تعمیرات لازم در خطوط انتقال از سر گرفته می شود. به این ترتیب انتظار می رود با اثرگیری صادرات گاز ترکمنستان به ایران، مسئله کاهش صادرات گاز ایران به ترکیه نیز حل شود، زیرا مقامات جمهوری اسلامی اختلال در واردات گاز از ترکمنستان را عامل کاهش صدور گاز به ترکیه دانستند. اما رسانه‌های ترکیه ادعا می‌کنند عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته نیز این مشکل ایجاد شده است. به گزارش آژانس خبر ترک در زمستان‌های 2005 و 2006 نیز در فصل سرما صادرات گاز ایران به ترکیه با خلل مواجه گردید و بدین ترتیب ترکیه در آستانه بحرانی جدی قرار گرفت. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند صادرات گاز ایران از 20 میلیون متر مکعب به 4 تا 5 میلیون متر مکعب در روز کاهش یافته، شرکت بوتاش گاز ترکیه ادعا میکند ایران صادرات گاز خود را از 27 تا 29 میلیون متر مکعب در روز به 2 میلیون متر مکعب کاهش داده و در صورت ادامه این اوضاع مصرف کنندگان ترکیه‌ای با مشکلی جدی مواجه خواهند شد. به گزارش وزارت انرژی ترکیه طبق قراردادهای گازی میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، ایران موظف است روزانه 27 میلیون متر مکعب گاز را بدون وقفه به ترکیه صادر کند. کارشناسان انرژی ترکیه میگویند دولت باید به دنبال منابع متعدد تأمین انرژی باشد تا هر بار کاهش صادرات گاز از ایران ترکیه را در آستانه بحران قرار ندهد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
امارات متحده عربی برای کاهش وابستگی های خود به تنگه هرمز در حال راه اندازی یک خط لوله نفتی است که قرار است از طریق آن نیمی از نفت صادراتیش به امیرنشین فجیره انتقال یابد. بر اساس قراردادی یک شرکت بزرگ فولادسازی آلمانی متعهد شده است 360 کیلومتر لوله مورد نیاز این خط نفت را تا اوایل سال آینده تحویل دهد. شهرام میریان از آلمان گزارش می دهد.
همه روزه حدود 17 میلیون بشکه نفت خام که از سوی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس استخراج می شود به وسیله نفتکش‌های غول‌پیکر از تنگه و یا آبراهی هرمز در خلیج فارس راهی بازارهای جهانی می شود. به دیگر سخن حدود 20% نفت عرضه شده به بازارهای جهانی از این تنگه می گذرد. گذرگاهی که اگر بسته شود، بازار جهانی نفت را تا اندازه‌ای با بحران روبرو می‌کند. از این رو سالهاست که امارات متحده عربی در صدد یافتن دیگر راه‌ها برای صادرات نفت خود است و در برنامه‌ای که به طرح دور زدن تنگه هرمز معروف است، به زودی مسیر نفتی دیگری را راه اندازی می کند. درازای این خط نفتی 360 کیلومتر است و یک شرکت بزرگ فولادسازی در آلمان با نام زالتس گیتر تقبل کرده است تا اوائل سال آینده لوله ویژه این خط را که از ابوظبی آغاز و به فجیره ختم می شود تحویل دهد. با احداث این خط، امارات متحده عربی با تولید روزانه 2.5 میلیون بشک نفت خام می تواند بیش از نیمی از نفت صادراتی خود را به جای عبور از تنگه هرمز ابتدا به فجیره انتقال دهد و سپس از آنجا راهی بازارهای جهانی کند. به این ترتیب با احداث این لوله همه روزه 1.5 میلیون بشک نفت از دو میدان نفتی ابوظبی به بندر فجیره انتقال می‌یابد. این خط انتقال نفت به باور تحلیلگران اقتصادی ضمن آن که سبب کاهش وابستگی امارات متحده عربی به تنگه هرمز می شود، در صورت بسته شدن این راه نفتی از وارد ساختن فشار بر بهای نفت هم تا اندازه‌ای جلوگیری می کند. کاهش زمان صادرات نفت و همینطور کاهش نرخ بیمه هم دیگر امتیاز اقتصادی خط نفتی ابوظبی فجیره است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. حجت الاسلام حیدر مصلحی رئیس سازمان اوقاف جمهوری اسلامی میگوید در ایران 8000 امامزاده وجود دارند. به گفته حجت الاسلام مصلحی، جمهوری اسلامی قصد دارد همه امامزاده ها را به مراکز فرهنگی پویا تبلیغ کند. در آرمان مصطفی در گفتگویی با شجاع‌الدین شفا، نویسنده و پژوهشگر که کتاب‌های متعددی درباره تاریخ اسلام و ایران منتشر کرده است، نخست در مورد صحت رقم 8000 پرسیده است. شجاع‌الدین شفا:
قضیه امامزاده سازی و امامزادگی و اصولاً سید بودن و شجره رو به امام رسوندن که امامزاده یکی از ایناست، یکی از محصولات دوره صفوی است. تا اون زمان به این آسونی رواج نداشت.
خب آقای شفا، اجازه بدید به حساب و عدد و رقم برگردیم. در پژوهش‌های قبلی از جمله در کتاب سپهبد حاجی علی رزمارا که از پژوهش‌های معتبر در جغرافیای ایرانه، تعداد امامزاده‌ها خیلی کمتر از این ذکر شده. این رقم 8000 امامزاده تا چه حد با واقعیت منطبقه؟
همینطوری گفتید، در کتاب حاجی علی رزمارا که 17 جلد و جغرافیای نظامی شهرستان ایران اسمش فوق آدم دقیقه، این به تنهایی از 2700 امامزاده یاد کرده، یعنی یکی یکی رو قید کرده که 444 تاش متعلق به دارالعلم قم هستند به تنهایی. حالا در این حساب حجت الاسلامی که سپرده شده 8000 تا، من نمیدونم این ناگهان در این چند ساله بعد از انقلاب زیادتر شده به این رقم رسیده یا نه، برای خاطر اینکه تا اون زمان 2700 تا بیشتر نبود با اسم رسم.
چطور شد که در ایران این همه امامزاده پیدا شد؟
صفویه احتیاج داشتند به این که اعتقادات مردم رو روی سوی مذهبی جلب بکنن و روی امام و امامزاده به خصوص، برای اینکه همه بیاد بیشتر در ایران بودن و بیان ایران در منطقه عمل اونها باشن این امامزاده ها. و بعدم امامزاده داشتن خیلی منافع داره، یعنی به دنبال خودش خیلی امتیازات میاره که باید از این باشه که وقتی امامزاده در جای درست شد، خب بقعه درست میشه، متولی داره، زیارت نامه خون داره، کفشدار داره، پیش نماز داره، موقوفات و نزورات همراه میاد، زوار میاره، آبادی برای محل میاره و پول میاره و بعدم اعتبار میاره.
امامزاده ها در اعتقادات مردم چه جایگاهی دارند؟
قبل از انقلاب تا حدی جایگاه طبیعی داشتن، یعنی خیلی خوب روی تربیت مذهبی یادگار صفوی که بودن اعتقاد داشتن به اینا امامزاده معروف و اونا خب محل رفت آمد بودن، بعضیشون هم معتبر بود اصالتشون. غیر از اون بقیه دیگه اعتقاد زیادی نداشتند، یک کم شوخی هم میکردن. این جمله مثلا یکی از شوخی‌ها رو من الان براتون نقل میکنم که شاید نماینده طرز فکر اینا باشه، از مخبر همایون که یکی از رجال دوره اواخر ناصرالدین شاه بود. اون از خاطراتش در زمان ناصرالدین شاه نقل میکنه که ناصرالدین شاه از اینکه زنای حرمش برای برآوردن حاجاتشون میگفتن ما میخوایم بریم حضرت عبدالعظیم و خیلی وقت حاجات به طلبیم و اینا و نمیشد بهشون بگی نرید و میرفتن، ولی ممکن بود که سرگوش به جنبونن و این از این وقت ناراحت بود کارم نمیتونست بکنه. این مطلب رو با ملواشی اندرون در میون گذاشت. ملواشی گفت من درست میکنم. یکی دو روز بعد خوابنما شد که درخت چنار روبروی اندرون این نظر کرده امام زمانه و سستار افتاد بدونم نقل کردن. بعد قبله عالم دستور داد که حالا که اینطوره این خانمای حرم به جای اینکه این همه راه دور از عبدالعظیم رو برن و اذیت بشن بیان به همین چنار دخیل ببندن به حاجت بطلبن و همین هم شد.
شجاع‌الدین شفا نویسنده و پژوهشگر در گفتگویی با آرمان مصوفی. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. تحولات پاکستان موضوعی است که همچنان داغ است و بحث و اظهار نظر درباره آن در محافل مطبوعاتی و سیاسی آمریکا ادامه دارد. تارا عاطفی.
روزنامه وال استریت جورنال می نویسد تصمیم دولت پاکستان برای به تأخیر انداختن انتخابات پارلمانی در این کشور بر حراس از واکنش خشونت‌آمیز طرفداران بی‌نظیر بوتو و اعتراضات دیگر احزاب اپوزیسیون افزوده است. آنها می‌خواستند انتخابات در زمان مقرر یعنی 8 ژانویه برگزار شود و امیدشان این بود که از همدردی و احساسات ناشی از ترور بوتو بهره برداری کنند. وال استریت گفته یه سخنگوی حزب مردم را که اپوزیسیون در برابر هر تأخیری در زمان برگزاری انتخابات ایستادگی خواهند کرد نقل می‌کند و می‌نویسد انتخابات یک گام اصلی در انتقال پاکستان به دموکراسی و حکومت غیر نظامی تلقی می‌شد و چنین تأخیری می‌تواند با انتقاد ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی روبرو شود. منتقدین گفتند مقامات وفادار به پرویز مشرف کمیسیون انتخابات را در کنترل خود گرفتند. در پی چندین روز شورش که دست کم 44 کشته بر جای گذاشت، زندگی در بسیاری از شهرهای پاکستان به تدریج به حال عادی باز می‌گردد. اما به نوشته وال استریت جورنال، تحلیلگران سیاسی هشدار دادند که به تأخیر انداختن انتخابات می‌تواند نارامی‌های داخلی را به ویژه در استان سند تجدید کند. در این میان بنا به گزارش دیگری در وال استریت جورنال، آصف زرداری، شوهر بی‌نظیر بوتو که اینک رهبری نیرومندترین حزب سیاسی پاکستان را در دست گرفته، ممکن است شریک مشکل آفرینی برای ایالات متحده باشد که سعی دارد برقراری یک حکومت معتدل را در یک کشور مسلح به جنگ افزار اتمی تشویق کند. نیویورک تایمز نیز می‌نویسد زمانه برگزاری انتخابات و چگونگی واکنش به تأخیر آن می‌تواند برای ثبات پاکستان مهم باشد. دو حزب اصلی تهدید کردند که به اعتراض علیه دولت و تأخیر انتخابات ادامه خواهند داد. در گزارش دیگری در نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گفته می‌شود تحلیلگران اطلاعاتی در ایالات متحده آماده نیستند یافته‌های اولیه تحقیقات پاکستان در ترور بی‌نظیر بوتو را قبول کنند. مقامات پاکستان گفتند یک گروه ستیزگر مرتبط با القاعده مسئول ترور بوتو بود. اما یک مقام پنتاگون گفت تحلیلگران آمریکایی در مورد چندین دشمن بالقوه دیگر او از جمله عناصر گروه‌های پاکستانی طالبان و دیگر ستیزگران اسلامی نیز تحقیق می‌کنند. واشنگتن پست می‌نویسد علی‌رغم تمام شواهدی که مقامات پاکستان تاکنون ارائه دادند مشخص نیست که بی‌نظیر بوتو چگونه جان سپرد.
تارا عاطفی. در حالی که پارلمان لبنان هنوز موفق به انتخاب فرد مناسبی به منظور تصدی مقام ریاست جمهوری نشده است، روابط دیپلماتیک سوریه و فرانسه بر سر لبنان رو به وخامت گذاشته است. وزیر امور خارجه سوریه در آخرین اظهار نظر رسمی گفته است این کشور ارتباطی با فرانسه بر سر لبنان نخواهد داشت. این در حالی است که پیشتر رئیس جمهوری فرانسه گفته بود اگر سوریه در مورد لبنان از خود حسن نیت نشان ندهد، این کشور با دمشق ارتباطی نخواهد داشت. امین بزرگمهر و جزئیات بیشتر.
ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد دمشق قصد دارد ارتباطات خود با پاریس را بر سر یافتن راه حلی به منظور پایان بخشیدن به بحران سیاسی لبنان قطع کند. این اقدام تنها 3 روز پس از آن صورت می‌گیرد که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفته بود فرانسه قصد دارد به گفتگوهای خود با سوریه بر سر مسئله لبنان پایان دهد. وزیر امور خارجه سوریه روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت سوریه تصمیم گرفته است تا به همکاری فرانسه و سوریه بر سر لبنان پایان دهد. ولید المعلم افزود به نظر می آید که فرانسه موفق نشده است جناح اکثریت لبنان را قانع کند تا برنامه‌اش را بپذیرد و اکنون فرانسویان ما را مسئول می دانند. به ادامه داد تصور سوریه بود که توافقی که میان سوریه و فرانسه بر سر لبنان حاصل شد از جانب جناح اکثریت که از پشتیبانی غرب نیز برخوردار است حمایت می شود، اما بعدن متوجه شدیم که جناح سعد حریری با آن موافقت نکرده است. به گفته یه وزیر امور خارجه سوریه، پاریس و دمشق در 28 دسامبر بر سر طرح جامعی در مورد لبنان به توافق رسیدند. بر اساس این طرح رئیس جمهوری بر اساس وفاق ملی انتخاب می شد و گروه های سیاسی در حد و توانی که طرفدار داشتند سهم در سیاست لبنان خواهند داشت و تغییراتی در قوانین انتخاباتی نیز انجام خواهد شد. به گفته یه ولید المعلم اگرچه جناح اکثریت طرفدار دولت لبنان با این طرح موافقت کرد اما نهایتاً فرانسه موفق نشد رضایت سعد حریری یکی دیگر از جناح‌های حامی دولت لبنان را جلب کند. سوریه و ایران از طریق جناح‌های مخالف دولت به مانند حزب الله لبنان در پی تشکیل دولت ملی در لبنان هستند. جناح مخالف دولت که از پشتیبانی ایران و سوریه برخوردار است تاکنون حاضر نشده است دولت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان را به رسمیت بشناسد. به اعتقاد مخالفین دولت نخست وزیر نماینده تمام گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در لبنان نیست. رئیس جمهوری فرانسه در جریان دیدارش از قاهره در یک کنفرانس خبری سوریه را به کارشکنی در سیاست لبنان متهم کرد و گفت تا زمانی که سوریه از خود حسن نیت در مورد انتخاب رئیس جمهوری لبنان نشان ندهد پاریس با دمشق ارتباطی نخواهد داشت. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز از این تصمیم همتای فرانسویش دفاع کرد. پارلمان لبنان از 23 نوامبر یعنی بیش از یک ماه پیش و زمانی که دوره ریاست جمهوری امیل لهود به پایان رسید موفق به انتخاب فردی برای تصدی این مقام نشده است. تا کنون جلسات پارلمان به منظور انتخاب رئیس جمهوری 11 بار به تعویق افتاده است. بر اساس قانون اساسی لبنان رئیس جمهوری باید توسط پارلمان این کشور و از میانه مسیحیان برگزیده شود.
امینه بزرگمهر: اما خشونت‌ها در کنیا پس از 7 روز که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور می‌گذرد همچنان ادامه دارد. تاکنون دست کم 300 نفر در این کشور کشته شدند. ژان خاکزاد:
دست کم بیش از 300 کشته و صدها زخمی در خشونت‌های انتخاباتی در کنیا. انتخاباتی که پس از اعلام پیروزی موای کیبکی رئیس جمهوری قبلی به خشونت کشیده شد. تنها در روز سه‌شنبه دست کم بیش از 30 تن در کلیسای چوبی در شهر الدورت در آتش سوختند. حدود 400 تن از هواخواهان موای کیبکی رئیس جمهوری کنیا که از ترس حمله مخالفان به یک کلیسای چوبی در شهر الدورت در 300 کیلومتری غرب نایروبی پناه برده بودند مورد حمله مخالفان قرار گرفتند که با آتش زدن کلیسا دست کم 30 تن از آنها را زنده زنده در آتش سوزاندند. خشونت ها بیشتر در دو شهر الدورت و کیسومتری مرزهای کنیا با اوگاندا روی داده است. 70,000 تن نیز ناچار به ترک خانه و کاشانی خود شدند. کاندالیزا رایس و دیوید میلیباند وزرای امور خارجه آمریکا و بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای از رهبران سیاسی کنیا خواستند خیشتنداری از خود نشان دهند و برای حل بحران سیاسی در این کشور با هم سازش کنند. آدام وود کمیسر عالی بریتانیا در نایروبی از امنیت شهروندان بریتانیا در کنیا ابراز نگرانی کرد.
ما نگران امنیت اتباع بریتانیا در این مناطق و به ویژه در الدورت هستیم. ما هر کاری از دستمان برآید برای تأمین امنیت آنان انجام می دهیم. تیم کنسولی ما در کنیا با اتباع بریتانیا در الدورت و در سراسر کشور در تماس است. ما به بریتانیایی ها در سراسر کنیا توصیه کرده ایم از خانه خارج نشوند و اگر مجبورند به مسافرت بروند حد اکثر احتیاط را رعایت کنند و به راهنمایی مقامات محلی توجه نمایند.
به رغم افزایش قربانیان خشونت‌های انتخاباتی در کنیا، رایلا اودینگا، رهبر اپوزیسیون این کشور، بار دیگر تنها راه حل خروج از بحران را شمارش دوباره آراء انتخابات ریاست جمهوری دانست. جمهوری کنیا کشوری است در شرق قاره آفریقا و مستعمره پیشین بریتانیا که در سال 1963 به استقلال دست یافت. کشوری که میتوان گفت از نخستین کشورهای دموکراتیک قاره افریقا به شمار میرفت.
ژان خاکساد به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. اکنون پریشار فرزام نگاهی دارد به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. The race to 08. Rock, healthcare, energy, the things that really matter for this country. Now, the race to 08. در حالی که مبارزات انتخاباتی، آگهی‌های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا و سرما در ایالت آیووا بیداد می‌کند، این نخستین آزمون انتخاباتی که روز پنج شنبه انجام خواهد شد، بیشک صحنه را به سود برخی از نامزدها و به زیان بعضی دیگر تغییر می‌دهد. در چهارچوب مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری و برای تشویق مردم به شرکت در دادن رأی و مراجعه به حوزه‌های حزبی، این بار برخی از کاندیداها دست به ابتکار جالبی زدند. یکی نگهداری کودکانی را که مادرشان می‌خواهد برای دادن رأی به حوزه انتخاباتی برود پیشنهاد کرده و دیگری کمک به همراهی افراد سالخورده ای را که ممکن است نتوانند به تنهایی در هوای سرد از خانه خارج شوند عرضه کرده است. در این میان حتی خبررسان‌ها یا رسانه‌های همگانی نیز دست کمک به سوی رای دهندگان دراز کردند. شبکه خبری CNN از تمام اهالی ایالت آیووا خواسته است که در گروه بهترین سیاسی‌های انتخاباتی باشند و بگذارند که گزارش‌هایشان مردم سایر کشورهای جهان را در روزهای آخر انتخابات آیووا در متن این فعالیت‌ها قرار دهد. CNN از بینندگان خود روز سه‌شنبه اول ژانویه خواسته است با ارسال عکس‌ها و ویدیوهای خود به حلقه مبارزان انتخاباتی بپیوندند و در برنامه‌ای که به نام جام رأی پخش خواهد شد شرکت کنند. شبکه خبری CNN به اهالی آیووا می‌گوید: ما خواهان گزارش شما هستیم که پنجشنبه شب در حوزه‌های حزبی شرکت می‌کنید. بگذارید جهانیان ببینند که در داخل این حوزه‌های حزبی چه می‌گذرد. بگذارید پویایی درون اتاق‌های رأی، رأی‌های در دست، سخنرانی‌ها و این رد و بدل شدن‌های نظرها دیده شود. رأی خود را بدهید، آنگاه نخستین برداشتتان را از مجموعه رویدادها، عکس‌هایتان، فیلم‌هایتان و آنچرا که نشان دهنده شرکت در انتخابات است برای ما بفرستید. ما برخی از این داده‌ها را در پوشش ویژه انتخابات خود در پنج شنبه شب پخش خواهیم کرد. در یک انتخابات آزاد و عادلانه، حتی رسانه ها نیز می توانند نه تنها در رساندن خبر، بلکه در پویایی بیشتر یک جامعه دموکراتیک تلاش کنند. پریشهر فرزام. این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. اما در پایان نگاهی دیگر می اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. کمیسیون انتخاباتی پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد انتخابات پارلمانی این کشور روز 18 فوریه برگزار می شود. رئیس کمیسیون انتخاباتی پاکستان گفت به دلیل نارامی‌های ناشی از ترور بی‌نظیر بوتو برگزاری انتخابات در تاریخ 8 ژانویه ممکن نیست. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است کمک دولت‌های دیگر برای تحقیقات درباره ترور بی‌نظیر بوتو استقبال می‌کند. محمد صدیق سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان افزود که دولت کشورش متعهد به انجام تحقیقاتی کامل و شفاف در این زمینه است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی احزاب و گروه‌های سیاسی را از توهین و بدنام کردن نامزدهای انتخاباتی رقیب برحذر داشت. آقای خامنه ای همچنین گفت که شورای نگهبان نامزدهایی را که واجد شرایط باشند تایید صلاحیت می‌کند. قرار است انتخابات 8 دوره مجلس شورای اسلامی روز 24 اسفند ماه برگزار شود. و در پایان اینکه یک فروند هواپیمای مسافربری فوکر متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر صبح چهارشنبه هنگام برخاستن از زمین به مقصد شیراز دچار سانحه شد. به گفته مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری به مسافران این هواپیما آسیب جدی نرسید.